بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. همونطوری که مستحضرید در ابتدای مباحث اصول اشاره کردیم که ما کل مباحث اصول رو با محوریت و حجت طبقه بندی کردیم و اون رو در دو بخش گفتیم عرضه میکنیم، یکی حجت بر احکام شرعی و مکاتب و یکی حجت بر نظام ها. بخش اصول متعارف رو در قسم اول قرار دادیم. قسم دوم گفتیم ما نکته هایی رو که اضافه بر اون چه که در قسم اول گفته شده باید بهش توجه کرد بیان میکنیم. این نکته ها رو در جلسات گذشته با مقدمه ای راجع به مسئله ثابت و متغیر که قبلا در مبادی عامه علم اصول گفته بودیم بهش در واقع پرداخت. تو اونجا که بحث نظریه اندیشه مدون شد، ما خب توضیح دادیم که بر اساس این نظریه عناصر دینی رو به دو دسته جهان شمول و موقعیتی تقسیم میکنیم و عناصر جهان شمول رو به یک شکل و عناصر موقعیتی رو به یک شکل تقسیم بندی میکنیم. سوالی دوستان داشتن، من جلسه قبل هم یه توضیحی دادم البته، ولی باز بعضی از دوستان سوال میکردن، برای همین دلیل این جلسه هم باز این نکته رو توضیح میدم. و اون این استش که خب ما عنصر جهان شمول یا ثابت و موقعیتی یا متغیر رو مطرح کردیم. این عنصر جهان شمول یا ثابت که ما میگیم، خب بعض وقتا از سنخ غیر حکم یک بیان یک واقعیتی است، مثل این تاب که بخشی که مربوط به قضایای هست، قضایای ناظر به تکوینه، مباحثی راجع به فلسفه یا اخلاق. البته گفتیم مقصود ما از فلسفه نه متافیزیک، فلسفه در یک حوزه خاص، مثلا در حوزه اقتصاد، که ما در حوزه اقتصاد عناصری از مباحث تکوینی رو که مطرح میکنیم، مثلا در بحث که مثالشو قبلا هم گفتیم شهید صدر رضوان الله علیه توضیح داده، مثلا رزاقیت الهی که به عنوان یک صفت الهی مطرحه، این تو بحث خداشناسی هم مطرح میشه، تو حوزه اقتصاد معنادار میشه در مقابل مثلا دیدگاه هایی که قائل به کمبود مواد طبیعی، منابع طبیعی نسبت به انسان هاست، مثل نظریه مالتوس که حالا توضیحشو قبلا دادیم، مکرر مثال زدیم، مثلا مثالیست که شهید صدر رضوان الله علیه تو اقتصادونا ذکر کرده. خب این سنخ به اصطلاح عناصر جهان شمول، اینها اصلا اعتباری نیستن، اینها ناظر به حقایق تکوینی. قسم دوم یعنی اونهایی که اعتباری هستن رو باز ما به دو بخش تقسیم کردیم، یک بخش مکتب که در واقع یک سری مبانی داره و یک سری اهداف، و یک بخش نظام که نهادهایی است که بر اساس مبانی میخواد ما رو به اهداف برسه. خب مبانی یعنی اون اموری که شارع اونا رو در یه حوزه‌ای مثل اقتصاد پیش فرض میکنه، مثلا فرض کنید اصل وجود مالکیت، اقسام مالکیت، پذیرش آزادی فعالیت‌های اقتصادی، اینا جز مبانی مثلا مکتب اقتصادی اسلام. هدف اون چیزی است که میخواد بهش برسه، مثل مثلا رفع فقر، تعدیل ثروت، که اینا رو قبلا هم باز توضیح داد. نظام اون صاحب در واقع مجموعه نهادهایی است که بر اساس اون مبانی میخواد ما رو به اون اهداف برسونه، که حالا اون نهادها مثل نهادهای فرض کنید نهاد کمک معوض مثل قرض الحسنه، یا نهاد کمک بلا معوض مثل صدقات و هبات، یا نهاد مثلا درآمدهای دولتی مثل مالیات ها، خمس و زکات و مالیات هایی که دولت میگیره، اینها عناصری هستن از نظام. تجلی مکتب و نظام در قالب حقوق خواهد بود، یعنی در قالب احکام که ما با از طریق احکام در واقع هست که این نظام یا این مکتب رو اعمال میکنیم در خارج، یه سری قوانین در واقع که شارع همون قسمتی که بیشتر بهش پرداخته همین بخش قوانین بوده، ولو اینکه این قوانین بر اساس یک مکتب و نظامی شکل گرفته، اما اونی که بیان کرده اینه. خب ما گفتیم این نظام که در واقع مجموعه است از نهادهای غیر وابسته به زمان و مکان در یک شرایط خاص یک تلون خاص پیدا میکنه، با توجه به اون شرایط به یک شکل خاصی تحقق خارجی پیدا میکنه که بر اساس اون تحقق خارجی یک سری احکام متغیر هم پیدا میشه یا احکام موقعیتی. حالا سوالی که دوستان داشتن اینه که احکام ثابت یا جهان شمول و احکام متغیر یا مثلا موقعیتی چه تفاوتی داره با موارد نسخ؟ در مواردی که نسخ اتفاق میفته یه حکمی وجود داره تا یه زمانی، بعد نسخ میشه، یه حکم دیگری جایگزینش میشه. خب اون حکمی که نسخ شده منسوخ ظاهراً متغیره، یعنی این مالی دوره زمانی خاصی، مالی شرایط خاصی بوده، و اون حکمی که جایگزینش شده مثلا ناسخ ظاهراً جهان شمول ثابت اون دیگه حکمیست که باقی میمونه. خب اصل وجود ناسخ و منسوخ جای بحث نیست، حتی در خود قرآن هم ما مواردی از ناسخ و منسوخ رو داریم. از جمله اونها این مثالی است که من اینجا ذکر کردم در مورد مسئله زنا، که ما در آیه 15 سوره نساء داریم که واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. زنانی که اتیان به فحشا میکنن که مقصود زناست، برای اونها 4 نفر رو به عنوان شاهد بیارید، یعنی برای اثباتش 4 شاهد لازمه، که حالا در مباحث مربوط به حدود ما توضیح دادیم که تا 4 شاهد نباشه زنا ثابت نمیشه. فان شهدوا، اگر این 4 نفر شهادت دادن و در نتیجه زنا ثابت شد، مجازات این زنان زانیه چیست؟ فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، اینا رو تو خونه ها نگه دارید تا اینکه بمیرن، حصرشون کنید در خانه ها و اینها بمونن تا بمیرن. خب حکمی که در این آیه ذکر شده برای زنان زناکار حکم حصر خانگی است تا زمان مرگ، یعنی در واقع نوعی حبس ابد که تا زمان مرگ اینا در خانه ها محصور باقی بمونند. خب در آیه 2 سوره نور خداوند تبارک و تعالی باز حکم زانی و زانیه رو مطرح میکنه. اونجا میفرماید از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، زن زناکار و مرد زناکار رو هر کدام رو 100 ضربه شلاق بزن. خب روایت هم داریم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل همون آیه 15 سوره نساء این روایت رو هم اشاره میکنن که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت وقتی آیه جلد نازل شد از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، حضرت فرمود که این در واقع ناسخ اون آیه است و اون تعبیری که در آیه 15 سوره نساء در انتهای آیه آمده که او یجعل الله لهن سبیلا، این همون سبیلی است که خدا قرار داده، که خدا در اونجا فرمود فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، این زنان رو در خانه ها نگه دارید تا بمیرن، او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خدا براشون یه راهی رو باز خواهد کرد، یه راهی رو قرار خواهد داد. حکمته تا اون موقعی که نسخ نشده همون آیه باید اجرا بشه دیگه. خب این دفعه دیگه میگیم از حضرت عالی استفتا کنه خدا قبلش. بله، وقتی آیه از زانیت و زانی نازل شد، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که فجل دو کل واحد من هما معت جلده، این آیه ناسخ در واقع اون آیه است. خب عرض کردم سوالی که مطرحه اینه که آیا داستان ناسخ و منسوخ، البته این یه مورد تو قرآن هست، بعضی موارد دیگه هست در غیر قرآن یا در بین قرآن و سنت، هم اونام بحث ناسخ و منسوخ شده، حالا یک اشاره میکنه. سوالی که وجود داره اینه که فرق بین ناسخ و منسوخ و بحث ثابت و متغیر چیه؟ الان اون آیه اول، خب حکمی که برای زنان بیان شده بوده، زنان زانیه، این بوده که اینها رو در خونه ها نگه دارن تا زمانی که اینا بمیرن. خب بعدن که این حکم نسخ شد، آمد آیه جلد که فجل دو کل واحد من هما معت جلده، معلوم شد که اون امسکوهن نفل بیوت حتی یتوفاهن الموت یک حکم ثابتی نبوده، یک حکم دائمی نبوده، یک حکم متغیری بوده، این در یه شرایطی این حکم بوده، با تغییر اون شرایط حکم عوض شده، شده از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده، تبدیل شده به شلاق زدن، به تازیانه زدن. پس مثلا بگیم که ناسخ و منسوخ در واقع یک نوع حکم ثابت و متغیره، که منسوخ یه حکم متغیری است که به خاطر تغییر شرایط برداشته میشه، و ناسخ یک حکم مثلا جهان شمول یا ثابتی است که دیگه باقی میمونه. آیا واقعا بحث ناسخ و منسوخ دقیقا همون بحث ثابت و متغیره که ما میگیم؟ دقت کنید، اولا بحث ثابت و متغیر یا حالا جهان شمول و موقعیتی که گفتیم جلسه قبل که چرا ما بیشتر تأکید داریم روی اصطلاح جهان شمول و موقعیتی به جای ثابت و متغیر، یه بحثی است فراتر از بحث نسخ. یعنی ما به این بحث از این منظر نگاه میکنیم که حتی احکام جهان شمولی که بیا به تعبیر دیگه ثابت هستن، این احکام وقتی در یک موقعیت خاص میخوان تطبیق بشن، ممکنه در اون موقعیت متلون به لون اون موقعیت بشن، با توجه به اون شرایط تطبیق بشن. بنابراین حتی اگر ناسخ و منسوخ به اصطلاح همون حکم ثابت و متغیر باشه، بخشی از ثابت و متغیره، نه دقیقا خود ثابت و متغیر. اما آیا واقعا حالا ناسخ و منسوخ ثابت و متغیره یا نه؟ بحث ناسخ و منسوخ رو اصولی های گذشته بیشتر از اصولی های متأخر بهش پرداختن. مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب عده، عده الاصول، به این بحث مفصل تحت عنوان راه‌هایی که از اون طریق ناسخ و منسوخ شناخته میشه و تاریخ و شناخت تاریخ ناسخ و منسوخ مثلا بحث کرده. البته فصل‌های دیگری هم داره که به بحث ناسخ و منسوخ پرداخته، از جمله به اقسام ناسخ و منسوخ که ممکنه هر دوشون قرآنی باشن، هر دوشون از سنت باشه، یکیشون از سنت باشه، یکیشون از قرآن باشه، که اینها رو ایشون بهش پرداخته. در تعبیری که آقایون دارن از ناسخ و منسوخ، یه عبارتی است که این عبارت از این عبارت مرحوم شیخ طوسی در واقع به دست آمده. مرحوم شیخ طوسی در حالا این بحث، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ایشون توضیح میدن که ناسخ و منسوخ رو ما از طریق دو راه میتونیم شناسایی بکنیم. یکی این که وقتی حکم دوم میاد خودش خبر بده که این ناسخ حکم اوله، یا اینکه به لحاظ معنایی یه طوری باشه که معلوم میشه حکم اول رو این داره نسخ میکنه، بعد برای این مواردی رو ذکر میکنه ایشون. و در این بحث ایشون یک تعبیری داره، می‌فرماد و کل ذالک ادلتون تقتضی زوال الحکم ثابت به نص متقدم النظائر ذالک علی وجه لولاه لکان ثابتا بالاول فیجب ان یکون ناسخا له والاول منسوخا به و این اختلافت عباراتو. یه تعبیری است که بعد در اصطلاحات اصولی هم آمده که میگن حکم منسوخ به گونه ایست که لولا ناسخ این حکم ادامه پیدا میکرد. یعنی چی؟ یعنی رو اصطلاحات ما حکم ناسخ، حکم منسوخ لولا ناسخ که آمد و اون رو نسخ کرد و عوض کرد، خودش قابلیت و ظرفیت بقا داشت. این قابلیت رو داشت که برای همیشه بمونه. حالا یا به تعبیر دیگه، خود حکم منسوخ قابلیت یک حکم جهان شمول رو داشت. خب بس از این منظر اگر نگاه کنیم، حالا به این نگاه که در اصطلاحات اصولی ما هست که میگن منسوخ حکمی است که لولا ناسخ لدام، اگر ناسخ نبود این ادامه پیدا میکرد، تغییر نمیکرد، باقی میموند. روی این اصطلاح و روی این به اصطلاح مبنا، حکم منسوخ در واقع روی مصطلح ما یک حکم جهان شمول یا ثابته. این حکم جهان شمول یا ثابت که مربوط به موقعیت نبوده، به شکل جهان شمول این حکم آمده، این حکم تغییر کرده، یک حکم دیگری جای اون رو گرفته. یعنی چی؟ همین مثال زنا رو در نظر بگیرید. خب حکمی که ابتداءً برای زنان زناکار وجود داشت حبس دائمی در خانه بود، حبس ابد در خانه. خب این حکم اگر نیامده بود این آیه تازیانه، این حکم ادامه پیدا میکرد. یعنی این حکم یه حکمی نبود که مربوط باشه تو خود حکم شرایط زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا موقعیتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون قرار داشت مطرح باشه. این حکم برای هر زمان و هر مکانی بود. شارع آمد این حکم رو جایگزین کرد با یک حکم دیگری، یعنی یک حکم جهان شمول رو برداشت، حکم جهان شمول دیگری رو جای اون قرار داد. این غیر از این بحثی است که ما میگیم که یک حکم جهان شمول ممکنه در یک شرایطی با توجه به اون شرایط یک رنگ خاصی بگیره، به شکل یک عنصر موقعیتی تجلی پیدا کنه. مثل اون مثالی که قبلا زدیم در مسئله مصارف زکات، گفتیم که برخی قائلند، حالا با قطع نظر از صحت و سقم این ادعا، برخی قائلند که مصارف زکات که حتی تو قرآن هم به اونها اشاره شده که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، این بعضی تو بحث کردند، گفتند که این موارد موارد تعیینی نیست، معیار این است که در مسیر خدا صدقات به کار گرفته بشه. حالا این میتواند این موارد باشه، میتونه غیر اینها باشه. خب اون نظری که یه همچین مبنا رو میپذیره در واقع میخواد بگه در شرایط اون روزگار مصرفی که برای زکات به صورت یک عنصر موقعیتی مناسب دیده شده این مصارف بوده، که حالا ممکنه در یک موقعیت دیگری این مصارف مثلا یا مهمی نباشند یا اهم از اینها وجود داشته باشه یا اصلا اینا مصداق نداشته باشند و مصارف دیگری جای اینها رو بگیریم. خب اگر این مبنا رو بپذیریم این میشه یک امر موقعیتی. اما در بحث ناسخ و منسوخ ادعای آقایون اینه که لولا حکم ناسخ منسوخ ادامه پیدا میکرد، منسوخ به طبیعت حال یک عنصر قابل ادامه و قابل تطبیق در شرایط مختلف بود، یعنی یک عنصر جهان شمول بود. بله از یه منظر دیگری اگه نگاه کنیم حکم منسوخ، خب علت این که نسخ شده چه بوده؟ درسته اگر ناسخ نمی آمد ما می گفتیم حکم منسوخ ادامه داره، اما الان که ناسخ آمده چه چیز رو برای ما کشف می کنه؟ جز اینه که کشف می کنه که اون حکم در یک شرایط خاصی قرار داده شده بوده. یعنی درسته ما نمی دونستیم که این حکم عمدش تا اینجاست، ولی خود خدا میدونسته که این حکم امسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت این تا اینجاست، بعدش فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة است. این چرا این حکم تا اونجا ادامه پیدا کرد؟ خب میگیم نکتهش این بوده که از منظر بحث ما نکتهش این بوده که تا اون زمان شرایطی که وجود داشته اقتضا میکرده که این شکلی حکم باشه، یعنی زنان زناکار حالا یا به دلیل مثلا توسعه زنا در اون زمان، زمینه های زنا در اون دوره اول مثلا نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه طوری بوده که مثلا زنها را اگر میخواستن بذارن بیان دوباره تو جامعه، همین زنان زناکار فساد و فحشا دوباره ادامه پیدا میکرده. شارع در اون شرایط حکم رو اینجوری قرار داده که اینها رو تو خونه ها حبس ابد کنید که اینا نیان تو جامعه. بله ولی بعدن شرایط جامعه عوض شده با توجه به آمدن اسلام و تغییراتی که در مردم پیدا شده، شرایط یه طوری شده که دیگه اون شرایطی که اقتضا میکرده زنان زناکار رو در خونه ها حبس کنن به صورت دائمی وجود نداشته. چون شما میدونید که در صدر اسلام، خب قبل از اینکه اسلام بیاد یعنی در عصر جاهلی، جامعه عربی جزیره العرب فوق العاده جامعه فاسدی است، فوق العاده درش فساد رواج داره. خب توی یک جامعه ای که فوق العاده فساد رواج داشته، حریم های اخلاقی اصلا وجود نداشته، خب تو اون جامعه که اسلام آمد اونجا اول به اینجور برخورد کرد که اگر ثابت شد که یک زنی زنا کرد شما اینو بندازید تو خونه ها حبسشون کنید تا موقعی که زنده هستن، یعنی اجازه ندید بیان بیرون، اجازه ندید وارد اجتماع بشن، چون فضای فاسدی بود، فوق العاده فاسد بود. یه مدت که گذشته و در واقع تغییراتی در جامعه به خاطر تربیت اسلامی و وجود پیغمبر و توسعه احکام اسلامی پیدا شده، خدا شرایط رو که تغییر کرده حکم رو عوض کرده، فرموده است که شما از این به بعد دیگه لازم نیستین زنان رو حبس ابد کنید، کافیست اینها رو مجازات کنید، 100 ضرب شلاق بزنید بعد دیگه آزادشون کنید باز دوباره بیان تو جامعه. یعنی دیگه با این مقدار جلوی جنای جرم گرفته میشه، جلوی جرم زنا به صورت طبیعی گرفته میشه. خب اگر از این منظر نگاه کنیم به قصه میبینیم که اون بحثی که ما کردیم باز دوباره اینجا قابل تطبیقه، یعنی حکم منسوخ در واقع یک حکم موقعیتی بوده که با توجه به شرایطی که در اون زمان وجود داشته شارع چنین حکمی رو کرده و وقتی شرایط تغییر کرده حکم رو عوض کرده. فوقش توجه دارید موقعیتی بودن حکم منسوخ با موقعیتی بودنی که ما به صورت عادی در موارد دیگه میگیم فرق میکنه. ما در موارد دیگه میگیم موقعیتی به این معناست که یک حکم جهان شمولی وجود داره، اون حکم جهان شمول در اون شرایط چنین چیزی رو اقتضا میکنه. مثلا فرض کنید یه حکمی وجود داره به مضمون این که
اگر مثلا زنگدار از اون طرف سلام مثلا بگذار میرم باز بشه اون دهنش
باز برد. مثلا فرض کنید یه حکمی وجود داره که نباید مثلا اقتصاد کشور اسلامی تحت هیمنه اقتصاد کفر قرار بگیره، چون الاسلام یعلو ولا یعلا علی، نباید تحت چیره و سلطگی یک قدرت دیگری سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی باشه. حالا این حکم که صیانت از در واقع استقلال اقتصادی جامعه اسلامی است، در یه شرایطی اقتضا میکنه که برای حمایت از مثلا اقتصاد داخلی و حفظ اقتصاد داخلی از تأثیرات اقتصاد کفر بر اون، از تأثیرات اقتصاد خارجی بر اون، ما بیایم یه سری از کالاها رو وارداتش رو ممنوع کنیم یا صادراتش رو ممنوع کنیم. این منع واردات و صادرات در اون شرایط ما بهش میگیم عنصر موقعیتی، که در واقع برای تحقق یک حکم ثابتی که اون حکم ثابت مثلا حفظ وجوب حفظ استقلال اقتصادی مثلا نظام اسلامی است، این حکم موقعیتی جعل میشه. مقصود ما از احکام موقعیتی شبیه اینهاست. اما در بحث ناسخ و منسوخ، وقتی خداوند تبارک و تعالی حکم حبس ابد رو تبدیل میکنه به حکم مثلا صد ضرب تازیانه، ماهیت حکم رو کامل عوض میکنه. بله، به لحاظ اون اهدافی که در مجازات های اسلامی وجود داره این عنصر عنصر موقعیتی است، ولی به لحاظ حکم یک تبدل در حکم جهان شموله. به این معنا که به لحاظ اهداف ما میگیم مثلا هدف از مجازات های اسلامی چیه؟ ما توی فرض کنید به اصطلاح سیستم مجازات های اسلامی یا سیستم قضای اسلامی به معنای عام، از اهداف مجازات اسلامی چیه؟ میگیم از اهداف مجازات اسلامی دفع جرم، یعنی یه کاری بکنه که جرم اتفاق نیفته در جامعه، و جلوگیری از توسعه جرائم که این جرم‌هایی هم که هست دیگه ادامه پیدا نکنه، یعنی رفع کنه این جرم‌هایی رو که وجود داره، که به دلیل این که میخواد جلوی جرم رو بگیره و اصلا زمینه جرم رو از بین ببره، مجازات‌ها در اسلام سنگینه. یکی از دلایل سنگینی مجازات‌ها در اسلام همینه که خواسته یه فضای ایجاد بشه که افراد بترسن از ارتکاب جرم، که اصلا طرف جرم نرن، نه اینکه برن جرم رو انجام بدن، بعد از اینکه جرم رو انجام دادن ما حالا دنبال این باشیم که اینا رو اصلاح کنیم. حالا یه بحثی است توی مباحث قضایی و جزایی، این بحث مطرح میشه که بعضی از مکاتب جزایی خب معتقدن که جرم نوعی بیماری است و مجرم یک بیماره که ما باید اون سعی کنیم درمانش کنیم. خب این یه نگاهه که مجرم رو یه بیمار تلقی میکنه و وظیفه سیستم جزایی رو وظیفه درمانگری میدونه. یه نگاه هم نگاه اسلامه که جرم رو میگه ما باید یه کاری بکنیم که اتفاق نیفته، یعنی پیشگیری کنیم اصلا از وقوع جرم، نه اینکه بذاریم جرم اتفاق بیفته بعد بریم دنبال درمان جرم. خب اون هدفی که در سیستم مجازات اسلامی وجود داشته، یعنی جلوگیری از جرم، پیشگیری از جرائم، در اون شرایطی که ابتداءً در جامعه صدر اسلام وجود داشته اقتضا کرده که در حوزه این جرم، یعنی جرم زنا در زنان، مجازات به این شکل باشه، مجازات به صورت حبس ابد در خانه ها باشه. ولی همین حکمت، همین در واقع هدف که در واقع یکی از عناصر مکتب جزایی اسلام محسوب میشه، همین هدف در دوران بعد که شرایط تغییر کرده اقتضا کرده که به 100 ضربه تازیانه اکتفا بشه، دیگه نیازی به در واقع زندانی کردن در خانه و حبس ابد نباشه. پس به این نگاه اگه نگاه کنیم، ما میتونیم بگیم این عنصر عنصر موقعیتی است، یعنی حکم منسوخ و حکم ناسخ مثلا یک حکم موقعیتی دیگره، نه به معنای حکم جهان شمول. به این نگاه، بله،
نظام
به اصطلاح ما این هر دوتا حکم دوتا حکم جهان شمولن. ببینید من میخوام همینو بگم، میخوام بگم این به یک معنای دیگری متغیره، به اون معنا مورد نظر ما نیست، اون یه چیزیست که دربود به شارع میشه، اون در اختیار ما نیست. ما که کشف میخواییم بکنیم جعل شارع رو، ما که جائل نیستیم، ما خودمون حکمو که اعتبار نمی کنیم. ما گفتیم قبلا نظام رو ما کشف میکنیم، ما نظام رو جعل نمی کنیم، اعتبار نمی کنیم، نمی سازیم. در مقام کشف که ما میخواییم کشف بکنیم، همون حرفی که قدما زدن درسته، یعنی حکم ناسخ یک حکم جهان شموله، حکم منسوخ هم یک حکم جهان شموله که لولا ناسخ اون باقی میموند، شارع اینجا به جایی رو انجام داده. هرچند از یه نگاه دیگری اگر نگاه کنیم، شارع به دلیل تغییر شرایط اینجا به جایی رو انجام داده، ولی اون تغییر شرایطی که اقتضا کرده جا به جایی حکم ناسخ رو به جای منسوخ، از سنخ متغیر و ثابتی که محل بحث ماست نیست. ما در واقع عنصر ثابت رو یا عنصر جهان شمول رو میخواییم استنباط کنیم که اون جعل شارعه، اون جعل شارع یک جعل ثابته که اون جعل ثابت در یک شرایطی در یک موقعیتی به یک شکل مثلا تطبیق میشه، در یک موقعیتی در یک شرایطی به یک شکل دیگری تطبیق پیدا میکنه. ما نمیخواییم خودمون جعل بکنیم، ما که مبدع احکام شرعی نیستیم، ما کاشف احکام شرعی هستیم. ما میخواییم بگیم همون حکم شرعی که شارع جعل کرده مثلا در شرایط خاص اینطوره. بله، نکته ای که ما در احکام متغیر میگیم اینه که در بعضی موارد شارع، اگه آدم قبل از اینکه حرف بزنه کمی فکر کنه خوبه، اون باعث شده اون احکام تغییر به یک معنای، بله. نه نه، ببینید همیشه قابلیت ادامه داشته،
مساله و مفاسد باشه اون در هر زمانی که میاد ممکن تغییر بکنه و به اقتضای اون تغییر اعتبار جدیدی بیاد که اون اعتبار همیشه جهان شموله اما اون مساله و مفاسد دائم ممکن تغییر بکنه.
ولی ببینید نکته ای که من میخوام بگم، ولی نمیدونم الان این توضیح من مطلب رو واضح‌تر کرد یا مبهم‌تر، اینه. ببینید من میخوام بگم اونجایی که برای یک مساله و مفاسدی یه حکمی جعل میشه که حالا اون مصالح و مفاسد تغییر میکنه و در نتیجه جعل هم تغییر میکنه در موارد ناسخ و منسوخ، اون حکم مجعول که بر طبق اون مصالح و مفاسد جعل میشه، ذات اون حکم یک حکم جهان شموله. ولو اینکه به دلیل اینکه اون مصالح و مفاسد باقی نمیمونه، اون حکم هم باقی نمونه. این غیر از اینه که حالا همین حکم جهان شمول که به لحاظ مصالح و مفاسد جعل شده، ممکنه در تطبیق خارجی در یک جا به یک شکل تطبیق بشه، یعنی همون مصالح و مفاسد با توجه به موقعیت یه اقتضایی پیدا بکنه و در یک شکل دیگری یک شکل دیگری تطبیق بشه، همون مصالح و مفاسد یک شکل و قالب دیگری پیدا بکنه که ممکنه.
بله.
نه نه، اون یه بحث دیگه است. نه، اون بحث دیگریه که ببینید، شارع جعلش تدریجی نبوده، بیان جعلش تدریجی بوده. اون دو تا بحثه. باشه، وقت عمل که قبل از این هم که دین بیاد وقت عمل رسیده بوده. مگه وقت عمل به دین ربطی داشته؟ مگه حرمت شرب خم، نه مگه حرمت شرب خم وقتی مال مل وقتی بوده که خمر درست بشه و مردم شروع کنن به خوردن؟ نه ببینید، حالا این اجمالا بگم، اگر نیاز بود جلسه بعدی وقت ما گذشته توضیح میدم. ببینید، در دین نفس الامری که ما قبلا در اصطلاحات نظری اندیشه مدون توضیح دادیم، اصلا قبل از این که انسانی خلق بشه دین بوده. قبل از این که انسان، یعنی حرمت شرب خمر از قبل از این که اصلا انسانی خمری وجود داشته باشه این بوده در علم ازلی. حالا این شرب خمر که حرام بوده تا وقتی که خمری نبوده، که شرب خمری در کار نبوده، بعد که خمری آمد و شرب خمری شروع شد، حرمتش که از جعل نشده، تازه بیان نشده بوده. برای اون آدم هایی که بیان نشده بوده، هنوز شرب خمر حرمتش منجز نشده بوده. حالا صدر اسلام پیغمبر، این احکام که کم کم جعل نشده، از همون روز اول محرمات حرام بوده، واجبات هم واجب بوده، فوش مردم ظرفیت نداشتن که پیغمبر بگه بسم الله الرحمن الرحیم اسلام رو آوردم براتون، بگه خب اسلام چیه؟ یه دوره مثلا تحریر الوسیله به قول آقا بره دست مردم بگه اسلام اینه. یا الله، این شروع کن طهارت، صلات، صوم، زکات، حج، قم، برو آقا ما نخواستیم. پیغمبر اول آمد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما اصل توحید رو قبول کنید نجات پیدا میکنید. حالا تو فضایی که شرک حاکمه از اینجا شروع کرد، فرمود شما توحید رو بپذیرید، بگید لا اله الا الله، بعد حالا نجاته. خب اینا گفتن بسم الله لا اله الا الله. بعد یواش یواش پیغمبر احکام رو فرمود، حالا نماز هم بخونید، این برای نماز خوندن اینجوری وضو بگیرید، برای نماز خوندن اینجوری طهارت باید باشه، یواش یواش بیاش. نه اینکه اینا کم کم جعل میشد، اینا که کم کم جعل نمیشد، مردم ظرفیت داشتن همون روز اول همه اینا رو بهشون بگن، اگه میگفتن رم میکردن. اینا تازه اینطوری بهشون نگفتن، گفتن حالا شما بگید لا اله الا الله تفلحوا، این همه مقابله کردن. همینجوری نشد که تا بگن آقا بیایید مسلمون بشید همه بریزن مسلمون بشن. اون یدخلون فی دین الله افواجا مال آخر اسلامه، اولش که اینجوری نبود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سال اولی که به مدینه رفتن، 13 سال مکه بودن، سال اول که رفتن مدینه 14 ساله که اسلام آمده، کل دوران بعثت پیغمبر 23 ساله، 14 سالش گذشته، پیغمبر در مدینه دستور داد که مردان مسلمان رو آمار بگیرن. این حمید الله تو کتاب مکاتیبش، تو اون کتابش این روایت رو نقل کرده. بعد روایت داره که اون سال اول این رفتن آمار گرفتن مردا رو، بعد عدد داده، عددا مختلفه در نقلها، عددایی که داده همه رو حالا بالاترین عددش رو در نظر بگیرید کمتر از 1000 تاست. یعنی بعد از 14 سال پیغمبر کمتر از 1000 تا مرد مسلمون داشته تو مدینه که مرکز تجمع مسلمونا بوده. یه تعدادی هم مثلا حبشه رفته بودن، یه تعدادی هم این بر اون بر تک و توکی هم مسلمون جاهای دیگه بودن. حالا این 1000 تا با زنا در نظر بگیری، با بچه ها در نظر بگیری، مثلا خانواده ها رو میانگین 10 هم در نظر بگیری، این 1000 تا هم نماینده مثلا کل مسلمونا تا اون زمان 10,000 مثلا در بالاترین هم. پیغمبر تا این حد تونسته بوده جذب بکنه تو بعد 14 سال. یعنی با این که این همه تسهیل بوده در احکام، تبیین احکام به تدریج انجام شده، باز خیلی ها جذب نشدن. بله، اواخر اسلام که اسلام شوکت پیدا کرد، قدرت پیدا کرد، بر حال جایگاه اسلام شناخته شد، اون فرق کرد که اون آیه یدخلون فی دین الله افواجا نازل شد که اونجا دیگه جمع آمدن داخل. علی ای حال امروز هم وقت ما گذشت، حالا دنباله بحث انشاءالله چهارشنبه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.